به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلامی گرم خدمت شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. با عنایت خداوند در این برنامه صحبتی رو با شما در میان خواهم گذاشت پیرامون نام‌های زیبای خداوند یا اسماء الحسنا. اسماء الهی یکی از مقولات مهم در خداشناسی ابراهیمی هست. این مفهوم در الهیات یهودی، مسیحی و اسلامی کاربرد داره. در اسلام اسماء الهی ریشه در قرآن کریم داره، اما قرآن کریم درباره جزئیات و کم و کیف اون سخنی نگفته. از همین رو در فلسفه، کلام و عرفان اسلامی تئوری‌هایی درباره اسماء الهی عرضه شده. در این برنامه من مشخصاً به بررسی فلسفه اسماء الهی از منظر عارفان مسلمان خواهم پرداخت و تا سرحد امکان هم میکوشم با یک زبان غیر فنی مطالب را عرضه کنم تا انشاءالله این صحبت برای طیف وسیع‌تری از بینندگان مفید باشه. من در ابتدا یک توضیح مختصری درباره تصویر خداوند در قرآن کریم ذکر می کنم تا یک زمین چینی باشه برای طرح دیدگاه عارفان مسلمان درباره اسماء الهی و مشخصا نظریه تجلی، آنگونه که عارفان مسلمان صورت بندی می کنند که در حقیقت همون فلسفه اسماء الهی هست. این رو هم ذکر بکنم که این صحبتی که من انشاءالله در این نوبت عرضه خواهم کرد مدخلی هم هست برای آشنایی با خداشناسی عرفانی اسلام. خب شروع کنیم با این پرسش که قرآن کریم چه تصویری از خداوند عرضه میکنه و خداوند رو چگونه به ما معرفی میکنه. تصویر قرآنی از خداوند چند رکن داره و شاید اساسی ترین و مهمترین رکن این تصویر قرآنی این باشه که خداوند احد هست. سوره اخلاص رو ما در نمازهای یومیمون مکررن قرائت میکنیم، میخوانیم. محور اصلی این سوره کوتاه در قرآن کریم احدیت باری هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بگو که خداوند احد هست. احد وحدت عددی نیست، یعنی یک. لذا معنی این آیه این نیست که خداوند واحد هست، یکی هست و شریکی هم نداره. احد یک نیست، بلکه یکتا هست، بی همتا. یعنی اینکه اساساً ما هیچ همچون خداوند در این عالم نداریم. خداوند بی چون هست، بی مثل و بی مثال هست. الله الصمد. صمد همچون احد یکی از نام‌های خداوند در قرآن کریم هست. صمد به معنای مطلق هست یا در زبان انگلیسی ابسولوت. خداوند متکی به هیچ چیز نیست. خداوند قائم به خیشتن هست، هیچ نیازی به بیرون از خودش نداره. لم یلد ولم یولد. نه او کسی رو زاییده و نه کسی او رو زاییده. به عبارت دیگه خداوند از جنس مخلوقات این عالم نیست. و سرانجام در آخرین آیه سوره اخلاص می‌فرماید که ولم یکن له کفوا احد. همون اندیشه‌ای که در اولین آیه این سوره ذکر شده مجدداً در انتها هم ذکر میشه، اینکه خداوند یکتا هست، بی همتا هست. در آیه 11 در سوره مبارکه شورا یک توصیف فوق العاده رسایی از خداوند شده و به باور من این آیه که 3 تا لغت هم بیشتر نداره به خوبی تصور قرآنی از قرآن کریم رو برای ما بیان میکنه. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. این آیه فوق العاده است، خیلی گویا هست و بیان میکنه آنچه که قرآن کریم میخواد به ما معرفی کنه از خداوند، اینکه هیچ چیز در این عالم مثل خدا نیست. خدا نه مثل انسان هست، نه مثل فرشته هست، نه از جنس روح هست. خداوند فقط مثل خودش هست. خب حالا اینجا این پرسش طرح میشه که ما درباره خدایی که احد هست، بی همتاست، بی چون و بی مثل و مثال هست، اصلا چه میتوانیم بدانیم؟ خب به هر حال ما وقتی که میخوایم دانشی، معرفتی در مورد امری کسب کنیم، لاجرم اون باید از جنس همین عالمی باشه که ما در اون زندگی میکنیم، که با اون آشنایی داشته باشیم. اما قرآن کریم به تصریح میفرماید که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. حالا از این خدایی که مثل مانندی نداره ما چه میتوانیم بدانیم؟ در سوره مبارکه شعرا آیات 23 تا 28 پاسخ این پرسش ما آمده. در این آیات یک مناظره ای ترتیب داده شده بین موسی علیه السلام و فرعون. فرعون از موسی یک سوال مهمی رو میکنه، گویی که او میخواهد محک بزنه که میزان دانش موسی درباره خداوند رو، که آیا واقعا این موسی رسول راستین حق تعالی هست یا نه. قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون گفت پروردگار جهانیان چیست؟ و ما رب العالمین، پروردگار جهانیان چیست؟ فرعون اینجا داره از موسی درباره ماهیت خداوند میپرسه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها What is the nature and essence of God؟ یک سوال فلسفی رو بر موسی عرضه میکنه، از موسی یک تعریف طلب میکنه برای خداوند. حالا بشنویم پاسخی که موسی به فرعون میده. قال رب السماوات والارض و ما بینهما، اوست، یعنی خداوند، اوست پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است. این پاسخ موسی فوق العاده غریب هست، به واسطه اینکه فرعون از او درباره چیستی خداوند، ماهیت خداوند پرسش میکنه، اما موسی اصلا وارد اون حوزه نمیشه، وارد حوزه چیستی و ماهیت خداوند نمیشه، بلکه فعل خداوند رو اینجا ذکر میکنه. میگوید که خداوند رب سماوات و ارض هست. رب یعنی پرورنده، خداوند پرورش دهنده این عالم هست. خیلی نکته مهمی هست در خداشناسی قرآنی. موسی از فعل خداوند میگوید، نه اینکه خداوند چیست، ماهیت او چیست. ببینید در کل قرآن کریم بیان کننده افعال خداوند هست. این نکته خیلی حائز اهمیت هست. قرآن کریم بیان کننده کارهای خداوند هست، افعال خداوند هست. اینکه خداوند در این عالم چه کرده، چه میکنه و چه خواهد کرد. قرآن کریم در جای دیگه به صراحت می‌فرماید درباره خداوند: کل یوم هو فی شأن، خداوند هر روز و هر لحظه در کاری هست. خداوند مستمرن حضور فعال در این عالم داره، مستمرن در حال خلق کردن و نابود کردن هست. این طور نیست که خداوند پس از آفرینش این عالم، این جهان کیهانی، دوران بازنشستگی خودش رو شروع کرده باشه، اینکه جهان رو خلق کرده و رفته به دوران بازنشستگی. این طور نیست. کل یوم هو فی شأن، او هر روز و هر لحظه در این عالم به کاری مشغول هست. و اما در ادامه اون مناظره، موسی یک نکته کلیدی دیگری درباره خداوند بیان میکنه. قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. ان کنتم تعقلون. موسی گفت خداوند الله پروردگار شرق و غرب و هر چه میان آن دو است، اگر تعقل کنید. ان کنتم تعقلون، اگر تعقل کنید. ببینید این عبارت انتهایی آیه خیلی مهم هست. فرمود اگر تعقل کنید، که قبلا چه حکمتی تعلیم داده شد درباره خداوند، اینکه او رب شرق و غرب هست. محی‌الدین عربی یکی از عارفان بزرگ ماست و بلکه بزرگترین عارف نظری در جهان اسلام. او درباره این آیه شریفه خیلی تأمل کرده، خیلی تدبر کرده. یعنی همین که در این آیه آمده ان کنتم تعقلون، او رو به اندیشه واداشته که خب خداوند چه حکمتی رو درباره خودش اینجا میخواد به ما تعلیم بده که رب المشرق و المغرب هست. ابن عربی یک درک نمادین و سمبولیک از این آیه شریفه داره. او میپرسد که شرق کجاست؟ شرق جایی است که خورشید در اون بالا میاد، ظاهر میشه. لذا رب المشرق نماینده جنبه شهودی خداوند هست، اون جایی که خداوند خودش رو به ما می نمایاند، خودش رو ظاهر می کنه، نشان می ده، یا خودش رو متجلی می کنه. و اما غرب کجاست؟ رب المغرب کیست؟ غرب اونجایی است که حالا خورشید فرو میره، مخفی میشه، غایب میشه، غایب میشه از دیدگان ما. لذا غرب نماد جنبه غیبی خداوند هست، اونجایی که خداوند از حواس ما غایب میشه. و اون جنبه خداوند، اون جنبه غیبی خداوند، برای همیشه و برای همه کس ناشناختنی است. یعنی اگر شما در مرتبه پیامبران الهی هم باشید، دسترسی ندارید به اون جنبه غیبی خداوند. اون جنبه و وجه خداوند برای شما ناشناختنی است. پس خداوند دو وجه داره، دو ساحت داره که کاملا از هم متمایز هستند. یک وجه او که ظاهر هست، آشکار هست و در معرض دسترسی ما قرار داره، و همینطور خداوند یک وجه غیبی داره که مطلقا ناشناختنی است. خب اون جنبه ناشناختنی خدا، اون وجه غیبی خداوند ذات اوست، ذات باری هست. ذات خداوند برای ما قابل کشف نیست، قابل شناخت نیست. ما هیچ ابزاری در اختیارمون نداریم که درباره ماهیت خداوند بتونیم اندیشه کنیم، دریابیم که ماهیت او چیست، کیفیت خداوند آنگونه که او در نزد خودش هست چیست. مولانا این حقیقت رو به نحو رسایی در دفتر چهارم مثنوی توصیف کرده برای ما. مولانا فرمود: زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. میگوید که پیامبر اکرم سفارش فرمود که شما در باره ذات خداوند تفحص نکنید، جستجو نکنید، چرا که راه به جایی نخواهید برد. اینجا مولانا اشاره داره به روایتی از رسول اکرم که از مجاری مختلف نقل شده، من جمله از مجرای اهل بیت پیامبر. امام باقر این گفته پیامبر رو به نحو رسایی با ما در میان گذاشته. این روایت امام باقر در رو کلینی در اصول کافی در کتاب توحید خودش آورده: تکلمو فی خلق الله ولا تتکلمو فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد و صاحبه الا تحیرا. درباره مخلوقات خدا سخن بگویید، اما درباره ذات خدا سخن مگویید، زیرا سخن گفتن درباره ذات خدا گوینده را جز سرگشتگی نیفزاید. یعنی اگر که شما در باره ذات خداوند تفحص کنید، جستجو کنید، راه به جایی نخواهید برد و تنها چیزی که آید و حاصل شما خواهد شد سرگشتگی هست. امام صادق هم همین بیان نبوی، اون توصیه نبوی رو به صورت دیگری بیان کرده: تکلمو فی کل شیء ولا تتکلمو فی ذات الله. درباره هر چیز سخن بگویید، اما درباره ذات خداوند سخن مگویید. پس مشخص هست که رسول اکرم، پیشوایان دین، بزرگان ما توصیه کردند که وارد اون حریم غیبی خداوند، اون وجه ناشناختنی خداوند نشید. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. آن که در ذاتش تفکر کردنیست، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. هست آن پندار او، زیرا به راه صد هزاران پرده آمد تا اله. مولانا میگوید که اندیشیدن به ذات باری فقط گمان زنی است. It's guesswork. پندار و خیالات بیپایه و اساس هست. یعنی ما آدمیان هرچه درباره ذات خداوند بگوییم پایه و اساسی نداره، از جنس پندار ماست، تخیلات ماست، چرا که صد هزاران پرده آمد تا اله. هزاران پرده، هزاران حجاب بین اندیشه ما و ذات باری قرار داره و اون پرده ها فرو نریختنی است، اون حجاب ها قابل شکافتن نیست. خب هرچند که ذات باری در دسترس فاهمه ما نیست و ما نمیتوانیم از اون شناختی پیدا کنیم، اما خداوند از طریق دیگری خودش رو در این عالم ظاهر کرده، از مجرای دیگری خودش رو آشکار کرده. از چه طریقی؟ از طریق تجلی، تجلی یا به تعبیر انگلیسی manifestation. ما فقط از طریق تجلیات خداوند در این عالم می توانیم از او خبر بگیریم. فقط از طریق تجلیات اوست که می توانیم دریابیم او در این عالم چه می کنه، با این عالم چه می کنه. لذا خداشناسی از ذات ناممکن هست، راه به جایی نمی بره و باید از طریق تجلیات خداشناسی کرد. اسماء الهی همون تجلیات خداوند هستند. حالا پس ما رسیدیم به اون چه که اصل صحبت ما در این مقال هست، اینکه اسماء الهی همون تجلیات خداوند در این عالم هستند. اسماء خداوند صفات او هستند و برای ما بیانگر افعال خداوند هستند. هر اسم الهی، هر صفت او برای ما توصیف میکنه یکی از افعال باری رو، یکی از گونه های عملکرد خداوند در این عالم. اسم قادر، رحمان، جبار، کریم، عادل، هر کدام از این نام های خداوند در حقیقت به ما میگویند که خداوند چه میکنه در این عالم، با این عالم چه میکنه. بیانگر افعال الهی هستند. به عبارت دیگه اسماء الحسنا که در قرآن کریم ذکر شده در حقیقت صورت‌های گوناگون تجلی اون احد در این عالم کیهانی هستند. اسماء الحسنا، نام‌های زیبای خداوند، صورت‌های گوناگون ظهور خداوند، تجلی اون بیمثل و بیمثال در این عالم عظیم کیهانی است. تعبیر اسماء الحسنا 4 بار در قرآن کریم به کار رفته، لذا ریشه در قرآن کریم داره این مفهوم فربه اسماء الهی. من جمله در سوره مبارکه طه آیه 8 آمده که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، الله که معبودی جز او نیست، نامهای نیکو از آن اوست. اسما جمع اسم هست و اسم هم وسیله ایست برای خبر گرفتن از امری یا چیزی یا کسی. اسم وسیله ایست برای راه یافتن و دست یافتن به امری و چیزی. لذا اسم وسیله شناخت هست، وسیله کسب معرفت هست. شما وقتی که فی المثل نام یکی از دوستان خودتون رو بر زبان می آورید، می گویید که حسن یا حسین، ناگهان اون فرد در ذهن شما حاضر میشه، ظهور میکنه، از حافظه شما بیرون میاد. همه کارهایی که اون فرد کرده، همه خصوصیاتی که او داره. لذا اسم اون دوست شما یک پنجره ایست که برای شما اطلاعات درباره اون رو آشکار میکنه. لذا اسم وسیله کسب معرفت و شناخت درباره هر کسی، هر چیزی و هر امری هست. درباره خداوند هم این قاعده صادق هست. اسماء خداوند وسیله ای هستند برای کسب معرفت و خبر گرفتن از خداوند. در قرآن کریم کثیری از اسماء الحسنا ذکر شده. البته درباره این که چند تا از نامهای نیکوی خداوند در قرآن کریم آمده اتفاق نظر نیست. برخی از صاحب نظران و مفسران معتقدند که در قرآن 30-40 نام خداوند آمده و برخی تا 99 نام خداوند رو هم در قرآن کریم پیدا کردند و قائل به اون هستند. اما اینجا من این نکته بسیار مهم رو مایلم طرح کنم و روش انگشت تأکید بذارم که نباید تجلیات اون احد، تجلیات اون خدای بیمثل و بیمثال رو محدود کنیم به آنچه که در قرآن کریم آمده. قرآن کریم کاتالوگ نامهای خداوند، کاتالوگ تجلیات خداوند نیست، بلکه فقط گزیده‌هایی از نامهای خداوند هست و الا نامهای خداوند نامحدود هست، بی‌نهایت هست و این دلالت بر اون می‌کنه که تجلیات خداوند هم در این عالم عظیم کیهانی بی‌نهایت هست، نامحدود هست. حالا من برای اینکه اینجا فقط یک نمونه‌ای ذکر کرده باشم از نام‌های خداوند در قرآن کریم، ارجاع می‌کنم شما رو به سوره مبارکه 8 که چند تا از نام‌های خداوند پشت سر هم مسلسلوار و به طرزی مسجع و آهنگین ردیف شدند. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. ببینید هر نام خداوند پنجره ایست که بر خداوند گشوده میشه و از طریق اون پنجره ما میتوانیم قدری از خداوند خبر بگیریم. هر یک از این پنجره ها قدری خداوند رو برای ما آشکار میکنه. به تمثیل عرض کنم، شما تصور کنید که یک اتاقی در منزلتون دارید که دور تا دور اون پنجره است. هر یک از این پنجره ها در اتاق شما یک مقداری آنچه که در بیرون از اتاق میگذره رو در معرض دید شما قرار میده. از طریق اون پنجره می توانید قدری از آنچه در حیات منزل شما، در بیرون از منزل شما می گذره خبر بگیرید، اطلاعات پیدا کنید. نام های خداوندم همینطور هست. هر نام یک پنجره ایست و از طریق اون پنجره مخصوص ما یک فعل ویژه خداوند، یک شکل ویژه از عمل کرد خداوند در این عالم رو یافت می کنیم و مجموعه این نام ها در حقیقت یک شناخت اجمالی از خداوند به دست ما میدن. اما و صد اما که اون شناخت در خور ما هست و نه در خور اون احد. اون شناختی که ما از طریق اسماء پیدا میکنیم از خداوند در خور ماست و نه در خور اون بیچون، بیمثل و بیمثال. اما همین شناخت اجمالی که از طریق اسما و تجلیات از خداوند پیدا می کنیم در حقیقت خداوند رو، اون بیمثل و بیمثال رو در افق ذهن ما قرار میده، در افق فاهمه ما قرار میده تا اون وقت ما بتوانیم به خداوند ریلیت بکنیم، با او رابطه برقرار کنیم. و این رابطه ایست که ما در الهیات اسلامی نامش رو ایمان میگذاریم. پس بنابراین این شناخت اجمالی که ما از خداوند پیدا میکنیم خداوند رو در افق ذهن ما قرار میده تا بتوانیم با او حالا ما رابطه برقرار کنیم و اینجاست که ایمان ما شکل میگیره. خب من تا اینجا توضیح دادم که اسماء الحسنا در بردارنده تجلیات نامحدود خداوند در این عالم هستند و تجلی هم به ما میگوید که خداوند چه نسبتی با این عالم داره. حالا اجازه بدید که نظریه تجلی در عرفان اسلامی رو قدری عمیق‌تر با هم بررسی کنیم. ببینید، تصور رایج در بین ما علل عموم این هست که نسبت خداوند با این عالم همون نسبت علت با معلول هست. یعنی ما غالبا اینطور تصور میکنیم که خداوند علت وجودی همه چیز هست. ما خالق بودن خداوند رو اینگونه میفهمیم که البته در حقیقت این فهم و درک از خداوند میراث فلسفه یونانی است. شما در فلسفه یونان، در فلسفه افلاطون، ارسطو و غیره هست که با مفاهیمی مثل علت اولا، علت قایی، علت العلل بر میخورید، یا به تعبیر انگلیسی زبانها prime mover، first cause. وقتی که اندیشمندان و متکلمان مسلمان با فلسفه یونان آشنا شدند، این مفاهیم رو از اونها وام گرفتند، مفاهیمی مثل علت اولا، علت قایی، و بعدن اون رو منطبق کردند بر الله، منطبق کردند بر خداوند. شما هرگاه از علت و معلول سخن گفتید، دارید از دو چیز مختلف سخن میگید، از دو چیزی که از هم تفکیک دارن، استقلال دارن، از دو چیز مستقل اینجا دارید شما حکایت میکنید. ما نسبت خودمون با والدینمون رو هم اینگونه میفهمیم. والدین ما علت وجودی ما هستن، شرط بودن ما هستن. اگر اونها نمی بودند، ما هم نمی بودیم. اما در این حال وجود والدین ما مستقل هست از وجود ما. وجود ما از والدینمون تفکیک شده هست، متمایز هست. ما غالبا همین تصور رو درباره خداوند هم داریم، اینکه خداوند یک رابطه علی با این جهان داره، او علت وجودی این عالم هست. عارفان ما این رابطه علت و معلولی رو چندان خوش نمی دارند و اون رو با توحید چندان سازگار نمی یابند، بلکه از اون بوی سنویت، بوی دوگانگی استشمام می کنند. عارفان ما می گویند که در این عالم وجود و هستی فقط از آن خداست، هست وجود فقط خداست ولا غیر. لذا وجود یا existence در زبان انگلیسی برای خداوند یک صفت حقیقی هست، اما برای موجودات یک صفت مجازی. یعنی وقتی که ما لفظ وجود، لفظ هستی رو بر زبان می آوریم، فقط حقیقتاً بر خداوند قابل اطلاق است، اما برای مخلوقات، برای سایر موجودات، ما فقط مجازاً می توانیم بگوییم که اونها وجود دارند. هر جا وجود شکل گرفت، هستی شکل گرفت، خداوند اونجاست. وقتی که ما میگوییم فی المثل درخت وجود داره، سبزه وجود داره، سنگ وجود داره، اتم وجود داره، یعنی خدا اونجاست. خدا در اونجا ظاهر شده، در اونجا تجلی پیدا کرده. در قرآن کریم حی و قیوم دو تا از نامهای خداوند هست. قیوم یعنی که خداوند تکیه‌گاه هستی هست. خداوند قوام بخش آنچه هست، یعنی هر آنچه هست تکیهگاهش خداوند هست. همه موجودات در این عالم به خداوند تکیه زدند. به زبان دیگر، خداوند در تار و پود این عالم تنیده، اوست که این عالم رو با وجود خودش پر کرده، اوست که عالم رو با حضور خودش پر کرده. حکیم نظامی در منظومه لیلی و مجنون اونجا که نعت خداوند رو میگوید، نکته فوق العاده مهمی رو در قالب یک بیت شعر بیان کرده. خطاب به خداوند میگوید نظامی: ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. فوق العاده است، فوق العاده است این توصیفی که نظامی از خداوند میکنه که عالم ز تو هم تهی و هم پر. در آن واحد بار خدایا، هم این تو، این عالم از تو خالی است، از تو تهی است و هم پر است از تو. نظامی میخواهد بگوید که خداوند به نحو رازآلودی در این جهان حضور داره. با چشم سر ما نمیتوانیم خداوند رو ببینیم، هرچند که او جهان رو پر کرده، هرچند که این عالم کیهانی پر است از حضور او. درست همین قصه ماهی و آب هست. ماهی در آب غوطه‌ور هست، اما اشعار نداره که در آب زندگی میکنه، وجود او قائم به آب هست. یعنی اگر یک لحظه از آب بیرون بره، هستی او معدوم شده. همه موجودات در این عالم در خداوند غوطه‌ورند. ما آدمیان از همون لحظه که نطفه‌مون بسته میشه، در هر لحظه زندگیمون در خداوند غوطه‌ور هستیم، او رو بو میکنیم، او رو میبلعیم، او رو تنفس میکنیم. اما از این که در خداوند غوطه‌وریم غافل هستیم، آگاه نیستیم. هر از گاهی کسانی پیدا میشن که اشعار دارن به غوطه‌ور بودن ما در خداوند، پیامبران الهی، اولیاء خداوند، عارفان واصل، اونها هستند که این پرده های غفلت رو دریدن و شهود کردن که ما در خداوند غوطه‌وریم، در محضر او هستیم. مولانا هم یک توصیف فوق العاده ای داره از حضور خداوند در این عالم، از اینکه اساساً هست فقط اوست، فقط خداوند حقیقتاً هست. چقدر زیبا میگه مولانا، میگوید که خداوند هست نیست نماست، خداوند هست نیست نماست و ما موجودات نیست هست نما هستیم. ما عدم‌هاییم و هستی‌های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. فوق العاده است، فوق العاده است این توصیف مولانا درباره نسبت خداوند با این عالم. میگوید که ما، این مرادش همه مخلوقات، همه موجودات، ما آدمیان، ما همه شیران ولی شیر علم. شما این تصویر شیر بر روی پرچم شیر خورشید رو دیدید؟ شیری که بر پرچم هست که حیاتی نداره، هستی نداره، فقط یک نقاشی است، خطوطی است بر روی یک پرچم. اما وقتی که باد میوزه و این پرچم به حرکت میاد، ناگهان شما میبینید که اون شیر داره به شما حمله میکنه، حمله ور میشه. خداوند مثل باد هست، اوست که در این عالم همه چیز رو میجنبانه، او جنباننده این عالم هست. به هر روی، شما هرگاه که چنین تصوری از خداوند داشتید که فیلسوفان ما و متکلمان ما دارند، خداوند رو و موجودات رو مستقل از هم می‌دانند. اما عارفان ما یک نسبت دیگری بین خداوند و موجودات این عالم برقرار می‌بینند که نسبت علت و معلولی نیست. مولانا در دفتر پنجم مثنوی درباره اون نسبت دیگر خداوند با این عالم برای ما توضیح داده، اونجا که درباره زیبایی لیلی در چشم مجنون میگوید، ناگهان عنان از کف میده و شروع میکنه به راز و نیاز با خداوند و میگوید، خطاب به خداوند، که تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. میگوید که تو مثال شادی و ما خنده ایم. این تمثیل شادی و خنده هم خیلی رساست، خیلی گویاست درباره درک عارفان ما از نسبت خداوند با موجودات این عالم. ببینید، ما غالبا خنده رو معلول یک چیز دیگری میدانیم، معلول شادی، یعنی میپنداریم که وقتی ما شاد شدیم به دنبال اون میخندیم، یعنی ما شادی رو علت وجودی و شرط خندیدن میدانیم. اگر که ما چنین تصوری داشته باشیم، اون وقت شادی و خنده دو امر جدا از هم، دو امر مستقل از هم هستند. عارفان ما میگویند که ما این نسبت شادی و خنده رو به یه گونه دیگری هم میتوانیم تصور کنیم، درک کنیم، و اون چیه؟ این که خنده معلول شادی نیست، خود شادی هست. خنده خود شادی هست که حالا آشکار شده، ظاهر شده، یا به تعبیر فنیتری که مولانا میپسنده، صورت پیدا کرده. صورت آنگونه که در مثنوی کاربرد داره به معنای چهره یا فیس نیست، بلکه به معنای فرم هست، قالب هست. خب در این حالت دیگه شادی و خنده دو امر مستقل از هم و جدای از هم نیستند، بلکه یکی صورت داره و دیگری صورت نداره. شادی در اصل بی صورت هست، هیچ فرم و قالبی نداره، اما در فرم، شکل و صورت خنده ظاهر میشه، آشکار میشه. شادی خنده هست که بر لبان ما مینشینه، اما شادی صورتها و جلوه های کثیر دیگری هم غیر از خنده داره. لذا بنابر رأی عارفان ما، نسبت خداوند با این عالم همون نسبت شادی با خنده هست. تو مثال شادی و ما خنده ایم. همه صورتهای موجود در این عالم، مثل صورت یا فرم یا قالب نباتات، جانوران و همینطور گیاهان، هر کدام از اونها یک ظرفی است و یک قالبی است که هستی در اون ظاهر میشه. هر یک از صورت‌های موجودات یک ظرفی است که خداوند در اون تجلی پیدا میکنه. عارفان ما میگویند که این کثرتی که شما در جهان میبینید، کثرت نباتات، جانوران، گیاهان، این کثرت حقیقی نیست، سوری هست، ظاهری هست. در زیر این کثرت وحدت نشسته. اگر شما هر صورتی، هر قالبی از وجود رو با اون رشته‌ای که به مبدأ متصل هست بگیرید و اون رو رجعتش بدید الیه راجعون به مبدأ خودش، اون وقت در خواهید یافت که همه این صورت‌ها، همه اون قالب‌های وجود مثل قالب حیوان، نبات و گیاه در نهایت به امری منتهی میشه که از پیش خودش صورت نداره. وقتی که به رجعت بدید به اصل خودشون، اون اصل قالب نداره، فرم نداره، صورت نداره. و همونطوری که مولانا به زیبایی هرچه تمامتر در مثنوی شریف میفرماید، صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. این یک بیت شعر شاه کلید خداشناسی مولاناست، بنیاد خداشناسی مولاناست. مولانا میگوید در صدر این عالم موجودی نشسته که از پیش خودش صورت نداره، تعین نداره، قالب نداره، فرم نداره، نه صورت گاب داره، نه صورت سنگ داره، نه صورت انسان، نه صورت فرشته، اما همه صورت‌های موجود در این عالم از او ریزش می‌کنند. همه فرم‌ها و قالب‌های وجود و موجودات در این عالم از او ریزش می‌کنند، یا در لسان قرآنی از خداوند نزول می‌کنند. این لفظ نزول که در قرآن کریم به تکرار به کار رفته، به ویژه در سیاق و در کانتکست پدیده وحی، فوق العاده کلیدی و مهم هست. نزول در لغت یعنی فرود آمدن امری از بالا به پایین. نزول یعنی فرود آمدن از بلندی، و بلندی هم به معنای ارتفاع هست، مرتبه هست. اینجا مراد از فاصله فیزیکی نیست، اینطور که فی المثل یک امری یک کیلومتر بالاتر از ما قرار داره، بلکه اینجا صحبت از مرتبه هست، ارتفاع وجودی است. قرآن کریم درباره وحی هم همین لفظ نزول رو به کار میبره، میفرماید که ما وحی رو بر پیامبران نازل کردیم، یعنی آنچه که ما بر پیامبران فرستادیم از یک ساحت رفیع‌تر، از یک ساحت بالاتری از این عالم پایین آمده. فرشتگان از اون ساحت بالاتر و رفیع‌تر در هستی نزول می کنند و پایین میان. وقتی که فی المثل خداوند می فرماید که جبرئیل امین بر پیامبر وحی رو آورد، یعنی جبرئیل فرشته خداوند از یک ساحت بالاتر و رفیع‌تری در این عالم پایین آمد. اجازه بدید اینجا من یک توضیحی بدم در با استفاده از داستان فرود آمدن ملک بر مریم که بسیار روشنگر هست و به ما کمک میکنه که یک مقداری این مطلب رو راحت‌تر درک کنیم که به چه معنا همه صورت‌های وجود، قالب‌های موجودات در این عالم از اون امر بی صورت یعنی خداوند پایین آمدن، ریزش کردن. در سوره مبارکه مریم داستان فرود آمدن ملک بر مریم آمده و در روایات اسلامی با شرح و بسط بیشتری این مواجهه توصیف شده. در روایات آمده که مریم در بیرون از شهر در یک رودخانه ای مشغول استحمام بود، شستشو میکرد و ناگهان دید که یک جوان زیبارویی بر او وارد شد. در آیه 17 سوره مریم آمده فارسلنا الیها روحنا فتمثل بشرا سویا. الفاظ این آیه فوق العاده مهمن، خوب توجه کنید. فارسلنا الیها روحنا فتمثل بشرن سویا، ما روح خود یعنی فرشته رو به سوی مریم فرستادیم و او به صورت انسان نیکویی بر او ظاهر شد. یعنی فرشته وقتی که پایین آمد در صورت پیدا کرد، فرشته وقتی که نزول کرد پایین آمد فرم و قالب پیدا کرد. چه فرمی، چه قالبی، چه صورتی؟ صورت انسان. وقتی که فرشته صورت انسان پیدا کرد، اون وقت در اون صورت مریم توانست او رو شهود کنه، ببینه و با او ارتباط برقرار کنه. خب مریم بسیار عفیف بود، بسیار پاک دامن بود، خیلی ترسید وقتی که ملک رو دید، اما ملک او رو آرامش کرد. قالت انی اعوذ بالرحمن. مریم به ملک گفت انی اعوذ بالرحمن، از تو به خداوند پناه میبرم. مولانا این داستان رو گرفته و در مثنوی با شرح و بست زیادی اون رو باستاب داده، منعکس کرده و در ذیل اون نکات بسیار عمیقی رو از این حکایت برگرفته. مریم به ملک گفت انی اعوذ بالرحمن، از تو به خداوند پناه میبرم. حالا ملک پاسخ میده. خب البته این حرف خود مولاناست، یعنی درک اوست که به صورت سخن در دهان ملک گذاشته در این داستان مثنوی. ملک به مریم پاسخ داد آن پناهم من که مخلصات بود، تو اعوذاری و من خود آن اعوذ. من از همون جایی آمدم که تو میخواهی به اونجا پناه ببری، من از همون جایی آمدم که تو در مشکلات خودت، در تنگناهای زندگی به اونجا پناه میبری. من متعلق به ساحت بالاتری از این عالم هستم، آنچه که تو مشاهده میکنی فقط یک صورت هست که بر تو ظاهر شده. مریم آو بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. من نقش مشکلی هستم، موجود پیچیده‌ای هستم، مثل هلال، هلال ماه در آسمان هستم، یعنی وهمی نیستم، تخیلی نیستم، حقیقی هستم، ابجکتیو هستم. در این حال همچون خیالم در دلم، قائم به تو هستم، فقط تو من رو میبینی. یعنی سابجکتیو هم هستم در آن واحد، هم ابجکتیو هستم و هم سابجکتیو. روح و فرشتگان متعلق به عالم بالا هستند، عالم بی صورتی، و خداوند در صدر اون عالم نشسته. این عالم پایینی، عالم طبیعت، عالم صورت هاست. این عالم پایینی، عالم مادی معلول خداوند نیست، بلکه نزول خداوند هست. وقتی که خداوند از مرتبه احدیت قدری پایین میاد، ناگهان این عالم ظاهر میشه در صورتهای بی نهایت. هر آنچه موجود هست صورتی است از اون بی صورت، نشان از اون بی نشان داره. لذا این عالم هیچ نیست الا ظهور خداوند. او در ذره ذره اجزای این عالم حضور داره. اوست که در صورت‌های بی‌نهایتی خودش رو در این عالم آشکار و ظاهر کرده. موجودات این عالم ظرف‌هایی هستند که خداوند در اون ظاهر میشن. در هر ظرفی خداوند به اندازه ظرفیت اون ظرف ظاهر میشه، در هر موجودی به اندازه ظرفش. در ما آدمیان همین گونه هست. در اولیا خداوند به نحو غلیظ‌تری حضور داره، چون اونها ظرفیت بالاتری برای جذب حق دارن، چون وجود اونها پاکتر هست، منبسط‌تر هست. و البته در دیگران خداوند به نحو رقیق‌تری حضور داره. اما و صد اما، هیچ چیز و هیچ کس نیست که خداوند به نحوی و صورتی در او حضور نداشته باشه، در او متجلی نباشه. پس بنابراین اگر ما عارفانه به جهان بنگریم، این عالم ظهور خداوند هست در صورت خلق به نحو تجلی. یعنی این عالم مثل کتابی است که خداوند در سطر سطر اون، در کلمه کلمه اون حضور داره. لذا تصور نکنید که از جایی تا جایی خداوند هست و از جایی به بعد غیر خدا. البته این نکته را هم تذکر بدم که عالم موجود خدا نیست، اما غیر خدا هم نیست. عالم موجود خدا نیست، اما غیر خدا هم نیست. مولا علی به شکل زیبایی این حقیقت رو توصیف کرده: هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه و خارج منها علی غیر مباینه. او در اشیاء است نه به یگانگی و در بیرون اشیاء هست و نه به بیگانگی. یعنی خداوند در اشیاء و موجودات این عالم هست، نه به گونه ای که با اونها آمیخته باشه، در اونها حلول کرده باشه، و در خارج از موجودات هست، نه اون طوری که از اونها کاملا جدا باشه. یعنی این طور نیست که اشیاء استقلال ذاتی از خداوند داشته باشن. به عبارت دیگه خداوند یک راز هست. این توصیف مولا علی کاملا آشکار میکنه که خداوند به نحو نارازآلودی در این عالم ظاهر شده. خداوند راز هست و رازها حیرت افکنند. شما وقتی که با یک راز مواجه میشید حیران میشید، با یک امری که مثل نداره، مثال نداره، وقتی که رو به رو میشید دچار حیرت میشید. اون رو فهم میکنید اما نمی توانید اون رو توصیف کنید. همونطور که مولانا درباره خداوند گفت: بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبانها جمله حیران می شود. بوی خداوند که در آمد، زبان قاصر هست از اینکه بگوید چه تجربه کرده آدمی. سعدی هم همین معنا را آورده: هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. میگه من به هزار نحو، به هزار شکل درباره خداوند سخن بگم و هر کدام اون سخنهای من جامعی باشه، اون جامع بر قامت خداوند کوتاه است. خب به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. اجازه بدید که با یک جمع‌بندی عرایزم رو خاتمه بدم. خداوند احد هست، بی‌مثل و بی‌مثال هست، لیس کمثله شیء. خداوند دو وجه متمایز داره، یک وجه او ظاهر هست و وجه دیگرش مطلقاً پوشیده. وجه پوشیده او ذات باری هست که برای همه کس و برای همیشه مطلقاً ناشناختنی هست. اما وجه ظاهر و آشکار باری که برای ما شناختنی هست، تجلیات اوست. شما وقتی که قرآن کریم رو میخوانید به سرعت در میابید که هر آنچه در این جهان رخ میده در هر لحظه، هیچ چیز نیست الا فعل خدا. خداوند همه چیز رو در این عالم به خداوند نسبت میده. خلق با اوست، مرگ با اوست، روزی با اوست، عزت با اوست، ضد عزت ذلت هم با اوست، هدایت با اوست، ضد هدایت یعنی زلالت هم با اوست. پیامبران آلت فعل خداوند هستند، شیطان هم کارگزار خداوند هست. همه چیز در این عالم در قبضه خداوند هست. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، چهار تا از نامهای خداوند در قرآن کریم. او اول هست، آخر هست، ظاهر هست و باطن. چیست در این عالم که حکایت از خداوند نکنه؟ افعال خداوند برآمده از اسماء او هستند، ریشه در اسماء او دارند و اسماء خداوند رو در این عالم ظاهر میکنند، متجلی میکنند. اسماء الحسنا صورت های ظهور و تجلی خداوند بی صورت در این عالمند. اون احد، اون بیمثل و بیمثال خودش رو در لباس ها و ظرف های موجودات عرضه کرده، جلوگر کرده. و به قول فروغی بسطامی: با صد هزار جلوه برون آمدی و من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. خب از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من در این برنامه توجه کردید سپاسگزارم و امیدوارم که صحبت‌های من درباره اسماء الهی، نام‌های زیبای خداوند برای شما مفید و فایده بوده باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.